بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا برای مقابله با کره شمالی از استرالیا کمک می‌خواهد. دست کم 100 نفر در سقوط هواپیمای مسافری نیجریه کشته شدند. محافظ نخست وزیر عراق کشته شد. ساعت 11 شب. با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. آمریکا برای مقابله با کره شمالی از استرالیا کمک می‌خواهد. گفتگو کننده ارشد آمریکایی در مسائل مربوط به کره شمالی روز یک شنبه در سفر به استرالیا گفت واشنگتن برای برخورد با کره شمالی از استرالیا کمک خواسته است. کریستوفر هیل، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا، گفت برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی، توانایی‌های نظامی استرالیا از اهمیت برخوردار است. استرالیا پیش از این پیشنهاد کرده بود حاضر است برای کمک به بازرسی محموله‌هایی که از کره شمالی خارج شده و یا به این کشور ارسال می‌شوند، یک کشتی نظامی ارائه دهد. گفتگو کننده ارشد آمریکایی روز یکشنبه همچنین از چین به خاطر فشارهایی که بر کره شمالی وارد کرده، تمجید کرد. دست کم 100 نفر در سقوط هواپیمای مسافری نیجریه کشته شدند. روز یکشنبه یک هواپیمای مسافری نیجریه با 105 مسافر دقایقی بعد از بلند شدن از فرودگاه ابوجا سقوط کرد. به گزارش منابع خبری نیجریه حداکثر 5 تن از مسافران هواپیما نجات یافتند. به گفته مقام‌های دولتی، محمد مسیدو، رهبر روحانی مسلمانان در نیجریه از جمله مسافران این هواپیمای بوئینگ 727 بوده است. در حالی که مقام ها میگویند این هواپیما در طی هوای بد از زمین برخاست، اما دلیل سقوط هنوز اعلام نشده است. در سال جاری این چهارمین باری است که این هواپیمای نیجریه سقوط کرده است. محافظ نخست وزیر عراق کشته شد. روز یکشنبه مردان مسلح به کاروان دولتی عراق حمله کرده و محافظ نوری المالکی نخست وزیر را کشتند. به گفته مقام ها نخست وزیر در زمان درگیری حضور نداشت. در بصره 15 پلیس و 2 مترجم توسط مردان مسلح به گروگان گرفته شده و کشته شدند. در شمال بغداد شورشیان به کاروان زائران سنی که عازم مکه بودند حمله کردند و دست کم 1 نفر را به قتل رساندند. حمله های جداگانه در سراسر عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. در این روز جسد 23 نفر نیز کشف شد. نیروهای آمریکایی نیز اعلام کردند در 2 حمله تازه به پناهگاه‌های شبه نظامیان 17 شبه نظامی را کشته و 3 نفر دیگر را دستگیر کردند. بنا به اعلامیه ارتش آمریکا این عملیات بامداد روز یکشنبه در نزدیکی شهر بلد روی داده است. دولت عراق تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است تا مصرف کنندگان بزرگ نفت در آسیا، چین و ژاپن را به بازگشت به آن کشور و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت عراق تشویق کند. حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، در سفر جاری به ژاپن و چین تمامی تلاش کرده است این دو مصرف کننده بزرگ نفت را به سرمایه گذاری در صنعت نفت و انرژی آن کشور تشویق نماید. ژاپن که بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران از میزان همکاری با تهران در حوزه انرژی به شدت کاسته است و همکاری با عراق به عنوان شریک راهبردی در زمینه انرژی تاکید گذاشته و چین نیز در نظر دارد به موافقتنامه 1.2 میلیارد دلاری نفتی با بغداد که در زمان رژیم گذشته امضا شد بازگردد. گزارش داریم از امیر آرمین.
چین و عراق با تمدید قرارداد 1.2 میلیارد دلاری نفت که پکن با صدام حسین در سال 1997 امضا کرده بود تصمیم گرفتند از میدان نفتی الاحداب بهره برداری را آغاز کنند. حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، با اعلام این خبر در جریان سفر به پکن گفت به همان سرعتی که توافق رسمی شود بهره برداری از میدان نفتی آغاز خواهد شد. در هفته آینده مقام‌های عراقی چینی در دیدار درباره پیرامون بهره برداری گسترده از میدان نفتی الاحداب گفتگو می‌کنند. شرکت ملی نفت چین که به دولت تعلق دارد در هنگامه تحریم عراق توسط سازمان ملل متحد قرارداد میدان نفتی الاحداب را با صدام حسین امضا کرد و در انتظار پایان یافتن تحریم‌ها و آغاز بهره برداری ماند. چین پس از سقوط صدام نیز با توجه به ناامنی خطهای لوله انتقال نفت توجه خود را به سودان، آنگولا، ایران و سایر کشورها به منظور تأمین نفت مورد نیاز خود معطوف داشت، اما اکنون در نظر دارد به موافقتنامه الاحداب بازگردد. سایر قراردادهای نفتی با عراق نیز که در زمان صدام به امضا رسیده باید با موافقت پارلمان و دولت عراق تجدید شود. دولت عراق قانون جدیدی برای نفت و گاز تدوین کرده است. دولت عراق برای راه اندازی صنعت نفت و صادرات به سرمایه 20 میلیارد دلاری نیاز دارد. حسین شهرستانی در سفر به پکن و دیدار با رهبران شرکت‌های بزرگ نفتی چین به پرسش‌ها درباره اوضاع امنیتی کشورش پاسخ داده و گفته است میدان الاحداب در جنوب است که چندان ناامنی وجود ندارد. دولت ژاپن نیز یک وام 40 ساله به عراق می‌دهد تا صنایع نفت در قلمرو بصره را گسترش دهد. در پی کنار رفتن دولت جونیچیرو کویزومی و آمدن شینزو آبه، سیاست دولت ژاپن نسبت به ایران نیز با توجه به برنامه هسته ایران تغییر کرده و دولت ژاپن کشور پیشتاز در عرصه اقتصادی آسیا و جهان با کم کردن فعالیت‌های نفتی خود در ایران توجه را به کشور همسایه عراق و سایر کشورها از جمله اندونزی معطوف داشته است. ژاپن سهم خود در میدان نفتی آزادگان ایران را از 75% به 10% کاهش داده و در عوض می‌خواهد 4 میلیارد و 200 میلیون دلار در نفت اندونزی سرمایه‌گذاری کند. آکیرو آمری وزیر نفت ژاپن در دیدار با حسین شهرستانی وزیر نفت عراق در توکیو تأکید کرد عراق یک شریک غیرقابل جایگزین برای ژاپن در زمینه تأمین انرژی است. وی بر نزدیکتر شدن هرچی بیشتر مناسبات توکیو و بغداد تأکید کرد. حسین شهرستانی بر همکاری گسترده با ژاپن در زمینه فروش گاز مایع به آن کشور تأکید کرد و گفت ژاپن شریک راهبردی کشورش عراق است. حسین شهرستانی گفت در دراز مدت عراق نفت مورد نیاز ژاپن را تأمین خواهد کرد. آقای شهرستانی گفت تا سال 2010 ظرفیت تولید نفت عراق تا 4.5 میلیون بشکه در روز میرسد و این رقم تا سال 2013 به بیش از 6 میلیون بشکه خواهد رسید. تولید نفت عراق در حال حاضر 2.5 میلیون بشکه در روز است.
در افغانستان 70 شورشی به دست سربازان ناتو و افغان کشته شدند. به گفته مقام‌های ناتو به دنبال حمله شورشیان به یک مقر نظامی در جنوب افغانستان، نیروهای ناتو و سربازان افغان 70 شورشی را کشتند. در بیانیه‌ای که ناتو روز یکشنبه منتشر کرد، آمده است حدود 150 شورشی روز شنبه به نیروهای ائتلاف در استان اورزگان حمله کردند. درگیری چندین ساعت طول کشید. به موجب این بیانیه یک سرباز افغان نیز طی درگیری ها زخمی شده است. مقام ها همچنین اعلام کردند انفجار یک بمب که در کنار جاده جاسازی شده بود منجر به مرگ یک سرباز ناتو در استان اورزگان شد. در همین حال یک فرمانده ارشد ناتو به سبب شمار زیاد تلفات غیر نظامیان در درگیری اخیر قندهار پوزش خواست. جنرال جیمز جونز طالبان را مسئول این واقعه دانست و گفت جنگجویان طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند. عربستان سعودی 2 شهروند خارجی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. عربستان میگوید 1 مرد افغان و 1 نیجریه‌ای را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این 2 مرد روز یکشنبه گردن زده شدند. وزارت کشور عربستان میگوید این شهروندان خارجی به طور جداگانه در حین قاچاق هروئین و کوکائین دستگیر شدند. عربستان سعودی قوانین اسلامی را به دقت و سختگیری دنبال می‌کند. در این کشور گردن زدن قاتلان، تجاوزگران و همچنین قاچاقچیان معمولا در ملأ عام صورت می‌گیرد. در سال جاری دست کم 14 نفر در عربستان سعودی اعدام شده‌اند. نظرسنجی‌های اخیر در برزیل هاکیز لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری این کشور در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل در روز یکشنبه به پیروزی قاطعانه در برابر نامزد رقیب دست خواهد یافت. گزارش داریم از بهروز کارونی، با هم می‌شنویم.
پیش از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در برزیل، نتایج نظرسنجی ها نشان می‌داد که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، ملقب به لولا، رئیس جمهوری چپگرای برزیل در دور دوم انتخابات به پیروزی قاطعانه در برابر رقیب خود جرالدو آلکمین دست خواهد یافت. نظرسنجی های اخیر حاکی از آن بود که لولا 61% آرا را به دست خواهد آورد. بر اساس این نظرسنجی ها، جرالدو آلکمین، فرماندار سابق ایالت ساوپولو و سیاستمدار مورد علاقه صاحبان صنایع در انتخابات ریاست جمهوری 39% آرا را کسب می کرد. این در حالی بود که تنها 3 هفته پیش درصد محبوبیت لولا و آلکمین به ترتیب 57 و 43% بود. البته انتظار می رفت که لولا در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری برزیل که روز اول اکتبر برگزار شد پیروز شود، اما یک سری پرونده های فساد مالی اطرافیان او در 2 سال گذشته و نیز پرونده بازداشت چند دستیار لولا در حزب کارگران که قصد خرید پرونده فساد مالی مخالفان را داشتند تا اندازه‌ای به محب محبی او ضربه زد و مخالفانش از این پرونده ها نهایت بهره برداری را کردند. با این حال لولا همچنان در افکار عمومی محبوب ماند. در این ارتباط میشل لاکردا کویرز، کلیدساز در شهر بریزیلیا، به خبرگزاری رویترز گفت در دور نخست به خاطر پرونده‌های فساد مالی اطرافیان لولا به او رأی ندادم، اما او بیش از سایر رؤسای جمهوری برزیل برای مردم کار کرده است. من نگرانم که با پیروزی آلکمین فقر دوباره به کشور بازگردد. باید گفت موفقیت برنامه‌های رفاه اجتماعی رئیس جمهوری برزیل برای مردم فقیر این کشور حمایت آنان را از وی به همراه داشته است. حالان که آلکمین مشخصاً از حمایت رای دهندگان ثروتمند یا متوسط مرفه برخوردار بوده است. قرار است نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ساعات پایانی امشب به وقت برزیل توسط کمیسیون انتخاباتی آن کشور اعلام شود.
دادستان اسرائیل میگوید رئیس جمهوری این کشور باید از سمت خود کنارگیری کند. دادستان کل اسرائیل میگوید موشه کاتساف رئیس جمهوری تشریفاتی این کشور باید در طی بررسی اتهام‌های تجاوزی که بر وی وارد شده از سمت خود موقتاً کنارگیرد. به گفته مناخم مازوز بر سر کار ماندن آقای کاتساف نامناسب و نادرست است. پلیس اسرائیل به دادستان کشور توصیه کرده است آقای کاتساف را به جرم تجاوز جنسی به کارمندان زن خود محاکمه کند. پلیس همچنین میگوید شواهدی در دست دارد که رئیس جمهوری در کلاهبرداری و استراق سمع غیرقانونی دست داشته است. موشه کاتساف این اتهام را رد کرده و میگوید قربانی یک توطئه است. دادستان کل اسرائیل میگوید هنوز تصمیم نگرفته است که آیا رئیس جمهوری را به طور رسمی متهم کند یا خیر. آقای مازوز میگوید این تصمیم را در هفته‌های آینده خواهد گرفت. مطبوعات عربی استقرار نیروهای امنیتی و مرزی مصر را در نوار مرزی مصر با غزه و گزارش روزنامه اسرائیلی معروف را مورد بررسی قرار دادند. به نوشته این مطبوعات، تقویت نیروهای امنیتی و مرزی مصر به دنبال احتمال بمباران شبکه تونل‌های زیرزمینی بین غزه و مصر از جانب اسرائیل صورت گرفته است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
مصر 5000 نیروی امنیت مرکزی خود را در نوار مرزی با غزه مستقر کرده است. یک مقام مصری گفت جابجایی و استقرار نیروهای مصری در نوار مرزی غزه و مصر به دنبال انتشار گزارشی از روزنامه اسرائیلی معاریف است که سخن از احتمال بمباران تونل‌های زیرزمینی در نوار مرزی مصر با غزه کرده است. بنابر گزارش این روزنامه از این تونل‌ها برای قاچاق اسلحه و مهمات به مناطق فلسطینی استفاده می‌شود. مقام مصری گفت تقویت نیروهای امنیتی مصری در نوار مرزی غزه به درخواست اسرائیل انجام شده است. علاوه بر استقرار نیروهای امنیتی مصر در نوار مرزی با غزه، 5000 نیروی پلیس مرزی مصر نیز در این منطقه که به کریدور فیلادلفیا شهرت دارد در حال استقرار هستند. بنابر گزارش روزنامه اسرائیلی معاریف، احتمال استفاده از بمب هوشمند برای نابود کردن شبکه تونل‌ها که 11 کیلومتر طول دارد وجود دارد. مقامات مصری به شدت نگران ساکنان مرزی مصر با غزه در صورت انجام چنین عملیاتی هستند. تعداد ساکنین مرزی مصر با غزه 20,000 تن است. یک مقام نظامی اسرائیلی گفت قبل از انجام هر گونه عملیاتی مربوط به کریدور فیلادلفیا مقامات مصری را در جریان خواهند گذاشت. پلیس مصر اخیراً 195 جعبه بزرگ حاوی سلاح اتوماتیک و مهمات که قرار بود از طریق این تونل‌ها از مرز مصر به غزه منتقل شود توقیف کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای نظامی اسرائیلی 15 تونل در نوار مرزی کشف کرده است. از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط می نویسد پلیس مصر 1 تن مواد منفجره قوی که در کیسه های پلاستیکی جاسازی شده بود در منطقه کوهستانی صحرای سینا در 30 کیلومتری مرز مصر با اسرائیل کشف کرده است. این منطقه اخیراً محل تیراندازی و زد و خورد ماموران امنیتی مصر و افراد مظنون به بمب‌گذاری ها در 2 سال گذشته در مناطق توریستی مصر بوده.
و در پایانی که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری کنگو 2 نفر توسط پلیس کشته شدند. شهردار اکادور ایالت شمالی کنگو میگوید در تیراندازی پلیس 2 شورشی کشته شدند. به گفته این مقام زمانی که طرفداران رئیس جمهوری به یک مرکز رأی‌گیری حمله کردند، پلیس برای پراکنده کردن جمعیت تیراندازی کرده و منجر به مرگ این افراد شد. شورشیان ادعا می‌کردند در مرکز رأی‌گیری تقلب شده است. این انتخابات ریاست جمهوری اولین انتخابات آزاد کنگو است. آزاد کنگو در 40 سال گذشته است که در آن نامزدهای احزاب